صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم. ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم. من الأولين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا و جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعا صلوات ختم کنید. شب هفتم ماه صفر، شب شهادت وجود نازنین امام دوم حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیه الصلاه و علیه السلام، مصیبت شهادت اون حضرت رو محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا و بعد هم به شما محبان امام حسن علیه السلام عرض تسلیت دارم. انشالله که امشب در این مجلس و فردا در محافل و مجالسی که توفیق رفیقمون میشه شرکت میکنیم، خداوند متعال حال عذاب همه ما آنچنان که باید و شاید عنایت کنه. تا زنده هستیم تمام ساعات و روزها و شبهایی که تعلق خاص داره به اهل بیت پیغمبر اکرم، ما جزو کسانی باشیم که عرض ادب میکنیم تا آخرین نفس این توفیق انشاءالله از ما گرفته نشه به لطف حضرت حق. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. من اونها رو امامانی قرار دادم که به امر من خدا و به سوی من خدا هدایت می کنند و به اونها فعل الخیرات یعنی انجام امور خیر رو وحی کردم. این آیه از آیاتیه که کلمه به کلمش بحث مستقل میطلبه. مثلا در همین رابطه جعلناهم، یعنی مقام امامت یه مقام الهیه، من او رو امام قرار دادم، مقام انتخاباتی که مردم بیان انتخاب کنن، بعد دلشونو بزنه، بعد زمین بزنن. نه، مقام امامت یه مقام الهیه، پشتوانه این مقام خداست و قدرت خدا که بحثش خیلی مفصله. یا مثلا راجع به کلمه ائمه که تو این آیه منظور کیه، فرمودن گرچه آیه درباره پیغمبران بنی اسرائیل نازل شده، ولی مصداق کاملترش و اتمش 12 امام شیعه هستند. و در همین رابطه اتفاقا عرض به خدمت شما روایت هم هست، روایت مربوط میشه به امام باقر علیه السلام که سوال کردن این آیه که خدا میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، منظور از این ائمه یعنی کیا؟ امام باقر علیه السلام فرمودن الائمه من ولد فاطمه، امامان معصوم از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه روایت هم هست، روایت ملاقات جابر ابن عبدالله انصاری با امام باقر علیه السلام. ما هممون شنیدیم که جابر در بین اصحاب پیغمبر بیشتر از همه عمر کرد و دیرتر از بقیه اصحاب پیغمبر از دنیا رفت و رو همین حساب پیغمبر اکرم بهش فرمود که تو انقدر میمونی تا فرزندی از فرزندان من را خواهی دید که اسم او اسم من پیغمبر، شمایل او شمایل من پیغمبر و اطاعت از او اطاعت از من است، هر وقت او رو دیدی سلام من پیغمبر رو بهش برسون. منظور پیغمبر اکرم این بود که جابر ملاقات خواهد کرد امام باقر را. اتفاقا خب از طرف دیگه هم ما شنیدیم که جابر اواخر عمرش نابینا بود. مثلا در زیارت اربعین اولین زائر قبر امام حسین بود جابر ابن عبدالله انصاری، سوی چشم نداشت که عطیت ابن سعد او رو کمک میکرد و همراهی میکرد برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام. اومده بود خدمت امام سجاد علیه السلام که یه مرتبه متوجه حضور یک طفلی شد، یک کودکی به قول ماها، به ظاهر کودک، و یه پرسجویی کرد، متوجه شد این همون فرزندی است که پیغمبر خبر داده بود. پیشانی امام باقر رو بوسید، سلام پیغمبر رو رسوند، رو کرد به امام سجاد، عرض کرد که پیغمبر به من فرموده بود که فرزندی از فرزندان منو میبینی، اسم او اسم من علیک السلام، شمایل او شمایل من، اطاعت از او اطاعت از من، سلام من پیغمبر رو برسون. بعد گفت سمت تلا رسول الله هذه الآیه، سپس پیغمبر بعد از این که این خبر رو به من داد و مأمورم کرد سلامش رو به امام باقر برسونم، سپس پیغمبر این آیه رو خوند که و جعلناهم ائمه یهدون به امر. یعنی مصداق این ائمه تو این آیه ائمه 12 گانه شیعه هستند. منتها رو این کلمه به کلمه این آیه که عرض کردم هر کدوم یه بحث مستقل و مفصل می طلبه کار ندارم، رو این کلمه یهدون هدایت می کنند، رو این کلمه هدایت می کنند امشب به اندازه فرصت محدودی که هست صحبت کنم. این هدایت می کنند دو ورودی بحث داره. یکیش اینه که کلمه یهدون یه کلمه مضارع و مضارع بار معناییش اینجوریه که استمرار رو میرسونه، دوام و استمرار، یعنی جنس امام جنس هدایته و این هیچی تعطیلش نمیکنه. مثلا فرض کنید زندان بودن مثل موسی بن جعفر، یا طفل بودن، یا پس پرده غیبت بودن، اینها هیچ کدوم هدایت رو تعطیل نمیکنه، چون جنس امام جنس هدایت، در هر شرایطی هدایتش رو داره. موسی بن جعفر در گهواره بود، تازه متولد شده بود، یعقوب سراج اومده بود امام صادق رو ببینه، امام صادق فرمود به این طفل تو گهواره سلام کن، یعقوب سراج فقط اطاعت از امام صادق کرد، به اون طفل سلام کرد، طفل موسی بن جعفر بود. میگه توقع نداشتم جواب بگیرم، من صرفا اطاعت از امر امام صادق علیه السلام کردم، ولی وقتی سلام کردم اون طفل تو گهواره با زبان فصیح و رسای عربی به من فرمود و علیک السلام یا یعقوب، بعدم به من فرمود دیروز خدا به تو دختر داده، اسمی که رو دخترت گذاشتی مورد پسند ما اهل بیت نیست، اول برو اسم دخترتو عوض کن، به اهل منزل اعلان کن، بعد با پدرم امام صادق هر کاری داری بیا. تو گهواره بودن، طفل بودن، اینا مانع هدایتشون نیست. یا مثلا در سجده که بود در زندان حضرت، وقتی اون زن مأمور شد از جانب هارون که دل موسی بن جعفر رو متوجه خودش کنه، بعد این حرف رو تو مردم پخش کنن، آبروی موسی بن جعفر بره، مردم دیگه برای حرفای موسی بن جعفر تره خورد نکنن، حضرت تو سجده بود در زندان، این زن وارد شد که حالا شروع کنه به عشوه و کرشمه و این حرفا، یه مرتبه اون کسی که رفته بود از شکاف در بپاد، دید این زن هم افتاد به سجده بدون اینکه حضرت سر از سجده برداشته باشه، یه کلمه حرفی باش بزنه، به سجده افتاد و هر چی صبر کردن دیدن اتفاقی غیر از این نمیفته، اومدن زن رو بردن دربار هارون، میلرزید، چی شد، چرا به این روز افتاده بودی، تو برای یه مأموریتی رفته بودی، حالا واسه ما اهل ذکر و سجده شدی. گفت عبد صالحی رو که به این حال دیدم ناخداگاه به این حال وادار شدم، و روانش کردن خونه، تا آخر عمرش این زن یک زن عابده صالحه شده بود. حضرت زندان، سجده است، مانع از اون هدایت نیست، طفل تو گهواره است، مانع از اون هدایت نیست، غیبت هم مانع نیست. الان شما حساب کن شبانه روز از در و دیوار داره برای من و شما شبهه میاد، شبانه روز از در و دیوار شبهه ها راجب پیغمبر، راجب دین، راجب قرآن، راجب ائمه معصومین، راجب امام زمان. بعد سال به سال میبینی مثلا مجلس اهل بیت، محرم، ماه رمضان، اعتکاف، جمعیت نه تنها کم نمیشه، روز به روز جوونش بیشتر میشه. این غیر از هدایت غیابی امام میتونه چیز دیگری باشه؟ هشام یه نوجوان بود، تازه میخواست محاسن رو صورتش در بیاد، شاگرد امام صادق بود، در مدینه. بعد شنیده بود که بصره یه کسی پیدا شده، حرافه، خوب بلده حرف بزنه، اصطلاحات علمی به کار میبره و سمپاشی میکنه و امامت رو زیر سوال میبره و هر دانشمند شیعی معتقد به امام و امامت رفته باهاش بحث کنه کم آورده. هشام به غیرتش برخورد، یه نوجوان پشد رفت بصره، از مدینه خودش رسون بصره به همون آدم حرافی که دانشمندی واس خودش به حساب میومد، پیشنهاد مناظره داد. اون خندش گرفت که این همه عالم اومده با من بحث کرده کم آورده، یه بچه رو افتاده اومده میگه من اومدم مناظره کنم. مناظره کرد. مناظره شما ورداریم به صورت تئاتر اجرا بکنیم، به صورت نمایش اجرا کنیم، 3 دقیقه نمیشه سوال جوابایی که بین اون دانشمند و هشام اتفاق افتاد و اون دانشمند منکوب شد، یعنی دیگه جواب نداشت بده، لال شد با حرفای این جوون. محاسن هنوز رو صورت کامل سبز نشده، دانشمندی که جلو همه علما قد علم کرده بود کم آورد، 3 دقیقه نشد. خلاصه بعدم که گفتن این شاگرد جعفر ابن محمد مثل توپ صدا کرد همه جا، برگشت مدینه رفت دیدن امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود خب شنیدم رفتی اون دانشمند رو به قول معروف سر جاش نشوندی و حالا چی میگفت، چی گفتی؟ گفت من حیا میکنم جلو شما عرض اندام کنم، فضلی از خودم نشون بدم، حالا هرچی گفتم جلو شما روم نمیشه. حضرت فرمود که وقتی من ازت میخوام بگو. گفت آقا این جمله رو گفت، من این جمله رو گفتم، این سوال رو کرد، این جواب رو دادم، من این سوال رو کردم، این جواب رو داد، اینو گفتم، موند. حضرت یه جمله عجیبی به هشام فرمود. فرمود هشام این حرفا رو قبلا بلد بودی؟ یعنی من بلد نبودم و پشتم از مدینه رفتم شام با طرف بحث کنم؟ آدم باز بلد باشه بره میدون دیگه. ولی هشام یه مرتبه رفت تو فکر با این سوال امام صادق، رفت تو فکر رو به امام صادق و آقا 2-3 تا از جمله هایی که گفتم خودم یه مرتبه تو خودم گفتم عجب حرفی اومد به زبون من، چقدر به جا بود، قبلا اگه فکرشو میکردم به این جمله حواسم نبود، مثلا توجه نداشت. برای خودمونم پیش اومده ها، گاهی آدم یه مرتبه یه حاضر جوابی میکنه بعد خودش هم توش میمونه که من این حرف رو از کجا یهو آوردم. حالا نگفته کدوم جمله ها، صرفا گفت بله آقا من 2-3 تا جمله گفتم خودم هم توش موندم که عجب حرفی زدم. امام صادق همون جمله ها رو اشاره کرد، فرمود این جمله ها نبود بین جملات تو؟ گفت بله. حضرت فرمود بله، تو به ظاهر بصره بودی، من مدینه، ولی من غافل از تو نبودم، اون چه که قرار بود به زبان تو جاری بشه من بر زبان تو جاری کردم. خب این غیبت امام مدینه است، او بصره غیبت امام دیگه، ولی از هدایت بهره مند شد. ماها از هدایت اماممون بهره نداریم؟ قطعا داریم. پس این یک مبحث راجع به کلمه یهدون، که یهدون مضارع استمرار داره، یعنی هدایت، تعطیلی بردار نیست. زمان غیبت صغرا امام عصر هدایت ها کرده، زمان غیبت کبرا هم که فرصت بیان نمونه هاش نیست. اما یه بحث دیگه در این کلمه یهدون اینه که هدایتی که حضرات معصومین و ائمه دارند به سمت خدا و به سوی خدا چه شکلیه؟ چجوری هدایت میکنن؟ گاهی از طریق اعجاز، معجزه. خیلی ها با معجزه یه مرتبه تسلیم شدن. معجزه هم یه نمکیه برای همین دیگه. یعنی طرف اومده دو تا چهار تا کرده به نتیجه رسیده ولی هنوز دلش قرص نشده. 90% میدون اومده، یه 10% هنوز دلش قرص نیست. معجزه یه نمکیه واسه قرص شدن دل یه همچه آدم. و اتمام حجت برای اونهایی که نگن ما اگر میدونستیم حتما. چقدر پیغمبر معجزه به ابو جهل نشون داد. ابو جهل که اینجوری نبود که 90% اومده باشه 10% مونده حالا با معجزه. آدم لجوجی بود ولی اتمام حجت میکرد پیغمبر که تو معجزه رم دیدی ولی لجاجت کردی. حالا چون شب امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسن علیه السلام با یه قافله مسافرت میکرد. تو این قافله دو نفر آدم سرشناس و مشهوری بودند که مردم بهشون احترام میگذاشتن. یکی وجود نازنین امام حسن علیه السلام، یک نفرم آل زبیر بود. مردم اون روزم میدونید دیگه آدمایی بودن که عرض کردم چند شب پیش نسبت به امامت بی تفاوت بودن، نه نسبت به خود اماما. خود امامو دوست داشتن، احترام میکردن، ولی اگه ازشون میپرسیدی چرا این آقا رو دوست داری احترام میکنی، میگفتن پسر پیغمبر، نمیگفتن امام ماست. برای همینم تو تکالیفشون کم آوردن. خب اون از اولاد زبیر بود، احترام داشت. امام حسن هم اولاد علی بود، نوه پیغمبر بود، اهل بیت بود، احترام داشت. تو این قافله با هم سفر میکردن، جمعی بودن، خسته شدن، تشنه شدن، خواستن استراحت کنن. یه جایی یه سری نخلهای سوخته بود، نخلهایی که دیگه از بین رفته بودن. نخل همینجوریه که وقتی میمیره دیگه احیا نمیشه دیگه، یه خصوصیاتی نخل داره که خیلی عجیب و غریبه. خدمتتون عرض شود که این خدمه قافله سری زیراندازها زیر این نخلها انداختن، چون گرچه نخلش سوخته بود ولی نیمچه سایه ای داشت که استراحت بکنن، لااقل تکیه بدن. نیمچه سایش باعث بشه اذیت تو آفتاب نشن. زیراندازها رو انداختن. به طور اتفاقی امام حسن علیه السلام به این نخل تکیه داده، این زبیری هم اینجا به اونی که نخل روبروی هم. اونم آدمیه که موقعیت نداره، ولی آب داشته باشه شناگر ماهریه، یعنی آدمی که سایه امام حسن رو با تیر میزنه و همه میدونن اون عقده و کینه آل زبیر نسبت به آل علی رو هم میدونستن، نسبت بنی هاشم رو هم میشناختن که اینا کینه دارن. ولی حالا جو یه جوری بود، مجبور بود حفظ ظاهر بکنه و همراه امام حسن علیه السلام. اتفاقی نشست این رو بود. حالا امام حسن هم دشمن خودشو میشناسه، اینجوری نیست که امام حسن خبر نداشته باشه که این آدم نسبت بهش کینه داره. یا اون شخص همینطور که تکیه داد به نخل اینجوری بالا رو نگاه کرد، گفت کاش حالا که اینجا تکیه داده بودیم این نخلا سبز بودن، رطب داشتن. امام حسن تکیه داده بود دیگه، یه مرتبه حضرت دوزانو شد، خرما هوس کردی؟ آقا ولش کن، این زبیریه، شما چرا یه نگرانش شدی که این چی هوس کرده؟ هوس کرده که کرده، زقوم بخوره مثلا به قول ماها. ما دیدی مثلا یکی خوشمون نمیاد طرف تا یه چیز هوس میکنه کوف بخوره. حالا این کیه که شما از خاطرش اینجوری یه دوزانو شدی، دست با چش شدی؟ حضرت فرمود خورما هوس کردی، رطب میل داری؟ گفت حالا هوس کنم، میگم مثلا بد نبود این نخل، حالا اقل میوهی داشتن، سبز بودن. یعنی حضرت دست به دعا برداشت، شروع کرد دعا کردن، دعایی که همه میشنیدن ولی مفهوم نبود براشون الفاظ، یعنی این دعا ثبت نشده، صدای حضرت شنیده میشد ولی الفاظ مفهوم نبود. حضرت دعا کرد. خب حالا حضرت میتونه برای جلب توجه و برای خود شیرینی یه کاری کنه، همین نخلی که خودش تکیه داده سبز بشه، ولی اون درختی که اون نخلی که اون زبیری تکیه داده بود سبز شد، رطبهای فراوون، اهل این قافله ریختن از این رطبها، کندن خوردن مفصل، بارهاشونو پر کردن از رطب که انه یه دونه ازش کم نشده. یه نظر امام حسن دیگه، نخل دیگه دنیایی نیست، بهشتیه. حالا یه نظر به زندگی من و شما بکنه، نه مادی، چه برکتی معنویت ما، ایمان ما، مادیات ما حتی پیدا خواهد کرد، خدا میدونه. بالاخره ما هم گدای در همین خونه ایم دیگه، امشب هم اومدیم، حالا به حضرتم میگیم تو که با دشمنان نظر داری، دوستان را کجا کنی محروم. اهل قافله اونایشون که امام رو امام نمیدونستن، از اون به بعد روش و منش و عقیده شون متفاوت شد، ولی خود اون زبیری دید بهرش هم برد، از اون خرمه ها هم خورد هم برد، اما تکون نخورد. اینجوری نیستش که بگیم حالا حضرات معصومین معجزه کردن، همیشه معجزاتشون هم باعث شد که طرف هدایت بشه. نه، همین که حجت تمام شده، اینا ابزار هدایت قرار میدادن، یا طرف پذیرش داشت معلوم بود دلش صافه، یا اگر دلش صاف نبود حجت بر او تمام شده، یعنی دیگه برای او قطعیت پیدا کرد که پلو امام حسن یه خبرایی هست که پلو توی زبیری نیست. ولی کینه نفس نمیذاره که پذیرفته باشه. این یک شیوه هدایت که همه حضرات معصومین داشتن، بروز میدادن، خیلی ها هدایت میشدن و خیلی ها هم لجاجت رو ادامه میدادن و هدایت هم نمیشدن. ولی برنامه معصومین در هدایت یکیش اعجاز بوده. ابزار دیگر هدایتشون اخلاق بود، یعنی با منش خودشون دعوت میکردند، با منششون اخلاق. درباره امام حسن علیه السلام محضرتون بگم، حکایتی که بارهام شنیدیم. ببینید آقا، امام حسن علیه السلام نوشتن در خصوصیات فردی و شخصیش که ضمن این که بسیار صاحب جمال بود امام حسن، خیلی زیبا، ضمناً هیبت و جذبه خاصی هم داشت حضرت، به گونه ای که وقتی راه می افتاد انقدر مردم به تماشا ازدحام می کردن راه بسته می شد. یه وقتایی بیرون خونه زیراندازی می زشتن حضرت استراحتی بکنه، هوایی بخوره، انقدر مردم می اومدن محو جمال امام حسن علیه السلام می شدن، راه بسته می شد، حضرت مجبور می شد که پاشه بره داخل و راه باز بشه. حالا این هیبت و این جمال و این کمال و این وقار داره میره، مردم حریم میگیرن، احترام میکنن. یه کسی تازه از شام رسیده بود مدینه، پرسید این آقا کیه اینجوری همه آلای بهش حریم میگیرن، راه باز میکنن و تماشا میکنن؟ گفتن حسن ابن علی. خب این کجا اومده؟ از شام. هیچ انتظار این نیستش که الان این آدم یه مرتبه احترامی به امام حسن بگذاره، یبن رسول اللهی بگه. این چند شب پیش گفتم 42 سال معاویه کار کرد، اواسط حکومتش این آدم اومده مدینه، یعنی تحت تربیت معاویه این آدم مسموم روحش، این آدم به خاطر جو آلوده بیماره. تبلیغات اثر میذاره، حرف اثر میذاره، شایعه اثر میگذاره، محیطامونو بپاییم. سابق اینجوری بود که طرف میگفت برم فلان محل زندگی کنم، محیطش برای زن و بچه من بهتره، اما الان هر جا که باشی دسترسی به محیط مجازی برای همه، محیط مجازی رو تو هر سوراخش بخوای سرک بکشی مثل اینه که یکی داره جوشکاری میکنه، تو هم تو زل بزنی به اون نور جوشکاری، بعد تا یه هفته هیچی رو نمیتونی ببینی. هر جایی نمیشه با ذهن غیر مسلح رفت. افرادی که نه امیرالمومنین میشناختن نه امام حسن، فقط از طریق معاویه دین و اولیاء دین رو گرفته بودن، اینا ذهنشون مسموم بود، دلشون بیمار بود، چون از محیط آلوده کسب کرده بودن. حالا این آدم ازش توقع احترام نیست، امام حسن هم اینو میدونه علیه السلام. به محض اینکه گفت این آقا کیه اینجوری همه حریم میگیرن و کنار میرن، اینا گفتن حسن ابن علی، بغض و کینه‌ای که باهاش رشد کرده بود یه مرتبه شعله‌ور شد، شروع کرد فحاشی کردن. باز مردم مدینه اونایشون هم که مثلا مثل آل زبیر مخالف امام حسن بودن، هم از پیغمبر فضائل شنیده بودن راجع به اهل بیت، هم از اهل بیت معجزات دیده بودن، نفسشون اجازه نمیداد قبول کنن. اینا که دیگه از شام اومده بودن هیچی ندیده بودن، هر چی شنیده بودن شایعه های بی ربط در رابطه با اهل بیت پیغمبر، مثل اینکه ماجراش همه میدونن. معاویه بره میفرستاد، بره در خونه‌هایی که پسر بچه دارن میدادن، میگفتن معاویه برات فرستاده، خال المؤمنین. این اسم همچین با یه محبتی تو دلشون مینشست. بعد دو روز دیگه میگو حالا برید تو خونه ها این بره ها رو جمع کنید و شایع کنید علی دزدید. بچه نه حکومت میفهمه نه سیاست میفهمه، نه علی میدونه کیه نه معاویه. یه خاطره تلخ با اسم امیرالمؤمنین، کینه با این کینه بزرگ میشدن. اینا توقع نیست این علای امام حسن رو احترام کنه که فحاشی کرد. ولی حضرت سکوت، سکوت توأم با یک لبخند این مرد رو نگاه میکرد. میدونی حالا مثلا طرف میگه من دارم فحاشی میکنم، این الان لبخند زده، ولی ادامه که بدم کم میاره، کم کم لبخندش اخم میشه، کم کم میگه اه بس کن دیگه، هرچی چی نمیگم داری ادامه میدی. ولی هرچی گفت جز لبخند چیزی ندید، خسته شد، کم آورد و براش معما شد، گنگ شد که این آقا چرا من هرچی میگم لبخندش کم نمیشه، لبخند محبت آمیز. خب بله، امام حسن اینو به عنوان یه بیمار نگاه میکنه، به بیمار باید ترحم کرد. سکوت که کرد بعد همه فحاشی ها، امام حسن بهش سلام کرد. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یکی از خصوصیات بنده های عباد الرحمن، یکی از خصوصیاتشون اینه، در قرآن اسم برده شده خصوصیات بنده های خوب خدا، که در مقابل خطاب های جاهلانه با سلم و نرمی و آشتی سخن میگن. حضرت سلام کرد، این یهو بهتش زد. یعنی چی؟ این همه من فحاشی کردم، سلام؟ بعد حضرت ادامه داد. این ادامه دادن حضرت بیشتر بهت این آدم رو اضافه کرد، جوری که دیگه انگار از خودش هیچ اختیاری نداشت. حضرت بهش فرمود که خیلی خسته ای، مسافری دیگه، راه طولانی اومدی، ما مهمان سرایی داریم، خیلی جای راحتیه، گرسنه هم هستی، خانه ما، مهمان سرای ما، سفره خوبی هم گسترده است، مدام از اوقات تلخ پیداست، بدهکارم هستی، دینت هم ما به گردن میگیریم، ادا میکنیم، از ورم پاهات میفهمم راه زیاد اومدی، مرکب نداشتی، بر برگشتت به تو مرکب میدیم. حضرت را افتاد به سمت خونه. میگم این بهتش باعث شد اصلا دیگه انگار خودش اختیاری نداره، دنبال امام حسن را افتاد که من ندیده بودم اینجوری. بالاخره شام، بزرگ و کوچیکش که تربیت شده معاویان، کدومشون از این اخلاقا دارن که وایسی فحاشی کنی، طرف بهت سلام کنه، لبخند محبت بزن؟ از کانال معاویه دین گرفتن بایدم این اخلاق براش غریبه باشه و عجیب، متعجب، بهت زده. همراه حضرت را افتاد. 15 روز 20 روز تو مدینه کار داشت، بالاخره این همه را اومده بود، کارایی داشت تو مدینه دیگه. تمام این مدت استراحتش و خورد و خوراکش به جای اینکه بره کاروان سرا، خونه امام حسن بود. حضرت در رو بروش باز گذاشته بود برای او و خیلی از کسانی که از راه میموندن. بالاخره برخوردهای امام حسن علیه السلام رو داره مدام تو این چند روز میبینه. روزی که داشت برمیگشت گفت آقا من از شام میومدم بغض و کینه یه هیچ کس به اندازه تو و پدرت علی تو دلم نبود، اما حالا که دارم برمیگردم محبت هیچ کس به اندازه شما تو دلم نیست. این هدایت از طریق اخلاق. اخلاق، برخورد خوب. برخورد خوب جلوی ریزش ها رو میگیره. خیلی از جاها برخوردهای ناشایست سبب ریزش هایی شده که میتونست نباشه. اون ریزش ها میتونستن همه چسبیده به این قطار انقلاب تا اینجا پیش بیان. اونهاییشیم که ریختن نه همشونا، یه سریشون به خاطر این بود که اخلاق اونجایی که بس میدیدن نهیدن از ماها. یک رقم هدایت هم هدایت گفتاریه. هدایت از طریق اعجاز گفته شد، هدایت از طریق اخلاق گفته شد، یه رقم هدایت هم هدایت از طریق گفتاره. یعنی این همه قال رسول الله به ما رسیده، این همه خطبات نهج البلاغه، این همه قال صادق و قال الباقر، همه اینها مجموعه احادیثی که از معصومین به ما رسیده، همه هدایت های گفتاریه. یه جا سوال فقهی بوده، راهنمایی و هدایت کردن. یه جا سوال عقیدتی بوده، هدایت کردن. یه جا مثلا فرض بفرمایید فل بداهه شروع کردن موعظه کردن و راه درست و سبک درست زندگی به مردم نشون دادن. حالا فرصت من رو به انتهاست، روزم میخواییم بخونیم، ذکر مصیبتم داریم. من کوتاه حدیثی از وجود نازنین امام حسن علیه السلام رو تقدیم محضرتون کنم. امام حسن علیه السلام ازشون پرسیده شد مروت چیست؟ مروت که ما فارسی مثلا میگیم جوانمردی، به چی میگن جوانمردی؟ مثلا هم چی کار بکنه بهش میگن جوانمرد. هر کی تعریفی داره دیگه. حالا امام حسن از اولیاء دین ما، یعنی در واقع دین ما تعریفش چیه؟ از امام حسن راهنمایی خواستن، امام حسن راهنمایی کرد. فرمود مروت شح الرجل علی دینه. مروت اینه که آدم نسبت به دینش بخیل باشه، اجازه نده هر کسی دینشو به یه نحوی لطمه بزنه و بگیره. حالا همسر یه جور، فرزند یه جور، رفیق یه جور، دشمن یه جور. انسان نسبت به دین حساس باشه، نسبت به دین بخیل باشه. ماجرای مفصلی هست، من فقط اشاره میکنم. زنه از شام پاشد اومد مدینه برای دیدن امام صادق یه مسئله بپرسه. مسئلهش هم این بود، گفت بیماری دارم، اطبا گفتن شراب بنوش، شوهرم هم مصره. میگه حالا که اطبا گفتن، منم که شوهرتم بهت میگم بر تو حلاله و بلکه واجبه، باید شراب بنوشی. امام صادق فرمود خب چیکار کردی؟ حرف شوهرت و دکترا رو گوش کردی؟ به قول ماها دکترا اطبا گوش کردی؟ زن گفت من این همه را از شام اومدم مدینه برای همین. من تحت ولایت شما یا نباید قرار می گرفتم، یا حالا که تحت ولایت شما هستم آدم سر خودی نمیتونم باشم. بگه حالا شوهرم گفت، حالا دیگه اطبا گفتن دیگه. نه، اونی که شما میگی برای من ملاکه. بعد مرگم هم اگه به من گفتن چرا شراب خوردی، میگم امام زمانم گفت. چرا نخوردی؟ امام زمانم گفت. تحت ولایت بودن یعنی همین، سر خود نباشم. حضرت به ابا بصیر فرمود دین این زن رو میبینی، کاش شیعیان ما همه این گونه بودند، میخوان که ماها اینجوری باشیم. بعد حضرت فرمود اگه اومدی از من بپرسی، خدا در حرام شفا قرار نداده است. منظورم اینه این زنی که اطبا گفتن شوهرش اصرار کرد، خودش هم تو اون بیماری داره زجر میکشه، ولی این همه را از شام میاد مدینه از امام صادق و پرسه، معلوم میشه این زن بخل دینی داره، بخل دینی مثبته، جزو مروت به حساب میاد که برای هر چیزی من دینم و زود به چوب حراج نزنم، برم از اهلش بپرسم برام روشن بشه عمل کن. فرمود مروت شه رجل علا دینه. دوم فرمود و اصلاحه ماله. مروت اینه که انسان ضمن این که نسبت به دینش بخیله، اهل اصلاح اموال خودش باشه، یعنی فکر کنه، برنامه بریزه اموال من از کجا بیاد تو زندگیم، نه از هر روزنه‌ای، روزنه حلال. حالا که اومد انباشته شد، چه تکلیفی من نسبت به این اموال دارم؟ خمسی هست، زکاتی هست، وجوهاتی هست بهش عمل بکنم؟ مبادا حالا که حلال کسب کردم چیزی فریبم بده تو حرام خرج کنم. اصلاح مال، اصلاح دارایی، قیامت نمیگذارن انسان قدم از قدم برداره الا اینکه از چهار چیز بپرسن. یکی از اون چهار مطلبی که میپرسن قیامت، و الا اجازه نمیدن قدم از قدم برداشته بشه، تکلیف آدم روشن بشه، میپرسن ان مالهی من عینک تسبه و فی ما انفقه، از کجا آوردی، در چه راهی خرج کردی. سوم هم حضرت فرمود و قیامه بالحقوق، یعنی انسان عرض به خدمت شما با مروت به کسی میگن که ضمن بخل دینی، ضمن اصلاح مالی نسبت به حق حساس باشه، حق پدرم، حق استادم، حق همسرم، حق همسایم، حقوقی که به گردنش هست، چه حق الهی که اصل حقوقه، چه حق افراد بشر که دور و برش هستن، نسبت به حق این انسان حساسه. پس سه هدایت از امام حسن علیه السلام، سه شکل امشب شنیدیم: یک، هدایت از طریق اعجاز، دو، هدایت از طریق اخلاق، سه، هدایت از طریق گفتار. امیدواریم همه ما بهره‌مند از تمام هدایاتی که از حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده باشیم، و خداوند متعال دل ما رو پذیرا و متواضع حق قرار بده. ان شاء الله تعالی هدیه به روح پرفتوح امام حسن مجتبی علیه السلام صلواتی ختم. السلام علیک یا حسن ابن علی، ایها المجتبی، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک
نجاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله. نظری مجلس امام حسن قریب باشه ها. یا وجیه عند الله اشفع لنا. هر که از آب کند رفع عطش در عجبم، این چه آبیست که بنمود چنین تشنه ترم، جگر پارز زهر و تن سوراخ زتی، ارمغانیست که من در بر مادر ببرم. حسن جان، حسن، حسن اونایی که گفتن این ذکر رو با مادرش زهرا هم رایی کردن، نام که نگفتن جا موندن. امام حسین اومد نشست کنار بستر برادر، شروع کرد گریه کردن. طاقت نداره گریه حسین رو ببینه. حسین من چرا گریه می کنی؟ گفت حسن جان چطور گریه نکنم در حالی که برادرم امامم و به این حال می بینم. صدا زد حسین من لا یوم که یومک، یا ابا عبدالله هیچ روزی مثل روز تو نیست. آره هر وقت نام مظلوم شنیده میشه، خواسته و ناخواسته نام حسین به ذهن میرسه. بایدم همین باشه، امام حسین مظلومه، اما من حرفم اینه. یه جاهایی امام حسن یه مظلومیتایی داره که امام حسین نداره. مثلا امام حسین با همه مظلومیتش رباب عاشقش بود. یک سال گریه کرد سایه نرفت، وفادار بود تا از دنیا رفت. اما امام حسن تو خونش به دست همسر مسموم میشه، بمیرم برات آقا جانم. اوج مظلومی سید الشهدا اینه، حالا که کشتن به بدن بی جانشم رحم نکردن، سوار مرکباشون شدن بر پیکر حسین تاختن، اما این ماجرا کربلا بود، دور از مدینه، کنار قبر پیغمبر. هنوز صدای پیغمبر تو گوش مردم هست. حسنش رو بغل میگرفت، میگفت خدا دوست داره هر کسی که حسنم رو دوست بداره. کنار قبر پیغمبر 70 چوبه تیر از تابوت و بدنش بیرون کشیدن. حسن جاوان، حالا که همراهی کردی با مادرش فاطمه، او رو صدا زدیم. اگه الان بیبی بود، هم ایام عزای سید الشهدا، هم عزای امام حسن، مادر برا هر دو زبون میگرفت و عزاداری میکرد. میگفت حسن حرم نداره، وابه
دیگه نگران بچه هاشه.
حسن حرم نداره، واویلا واویلا، حسین کفن نداره، واویلا
بگو عزیز دلم. حسن